این نوع اعتیادها برخلاف راه حل‌هایی که شکل گروهی و همگانی دارند، در فرد تولید احساس گناه و ندامت می‌کند. در حالی که شخص سعی می‌کند با پناه بردن به میگساری و مواد مخدر از جدایی خود بگریزد، می‌بیند که پس از زایل شدن خاصیت می یا ماده مخدر، احساس جدائیش بیشتر شده است. در نتیجه با ولع و شدت روزافزونی به طرف آنها سوق داده می شود. عیاشی‌های جنسی نیز کم یا بیش از همین گونه اند. این اعمال نیز تا اندازه از اشکال عادی و طبیعی غلبه بر جدایی و جوابی ناقص به مسئله تنهایی بشر است. ولی در بسیاری از افراد که درد تنهایی از راه‌های دیگر درمان یا تسکین نیافته است، اشتیاق به عیاشی‌های جنسی به صورت کنشی در می‌آید که فرق چندانی با اعتیاد به میگساری و مواد مخدر ندارد. این برای شخص به صورت تلاشی نومیدانه جهت فرار از اضطراب و ترس در می آید و نتیجه آن احساس جدایی روزافزون است. زیرا که لذت جنسی بدون عشق فقط برای لحظه کوتاهی می تواند فاصله دو انسان را از میانه بردارد. انواع پیوندهای حاصل از عیاشی دارای سه خصیصه مشترکند. همه شدید و حتی وحشیانه اند، در کل شخصیت، در نفس و بدن حادث می شوند، گذران و ادواری اند. درست عکس قضیه در آن نوع پیوندی مصداق دارد که بشر چه در گذشته و چه در زمان حاضر آن را غالباً به عنوان راه حل برگزیده است. و آن پیوندی است که مبتنی بر همرنگی با گروه و عادات و رسوم و معتقدات آنهاست. در این مورد نیز پیشرفت بسیار به چشم می‌خورد. در یک اجتماع ابتدایی گروه کوچک است. چون این اجتماعی شامل افرادی است که همگی دارای زمین و خون مشترکند، اما همگام با پیشرفت فرهنگ و تمدن گروه‌ها نیز بزرگتر می‌شوند و افراد آن شهروندان یک شهر، یک کشور بزرگ و پیروان یک دین را تشکیل می‌دهند. حتی آن رومی ضعیف از اینکه می توانست بگوید من رومی هستم احساس غرور می کرد. روم و امپراتوری آن خانواده او، خانه او و دنیای او محسوب می شد. حتی در جامعه معاصر غرب نیز اتحاد با گروه راه متداول غلبه بر جدایی است. این آنچنان اتحادی است که در آن خود تا حد زیادی از بین می رود و تعلق به گروه هدف قرار می گیرد. اگر من همانند دیگرانم، اگر من فکر یا احساسی مجزا از دیگران ندارم، اگر در آداب و رسوم، در لباس و عقیده با آنچه در اجتماع هست مشترکم، من نجات یافتم. نجات از احساس هولناک جدایی. دیکتاتورها برای ایجاد چنین اتحادی از تهدید و ترس استفاده می کنند و کشورهای دموکرات از تبلیغ و تشویق سود می برند. در واقع یک فرق بزرگ بین این دو نظام وجود دارد. در دموکراسی امکان عدم توافق با جامعه وجود دارد و در حقیقت عده کثیری هم از آن استفاده می کنند، در حالی که در کشوری که دولت بر همه شئون زندگی حکم روایی دارد، تنها عده معدودی مردمان استثنائی که بعد در ردیف قهرمانان و شهدا در می آیند به نافرمانی می پردازند. ولی علی‌رغم این اختلاف، جوامع دموکرات از همرنگی شگفت‌انگیزی برخوردارند. دلیل آن در این حقیقت نهفته است که به ناچار باید تکاپوی آدمی برای حصول پیوند و اتحاد پاسخی داشته باشد و اگر هیچ راه بهتری موجود نباشد، پس پیوند حاصل از همرنگی با گروه فائق می شود. انسان تنها زمان شدت ترس از ناجور بودن، ترس از چند قدم از دیگران عقب ماندن را در می‌یابد که عمق این تمنای بشری را برای جدا نبودن درک کند. گاهی چنین استدلال می‌شود که ترس از ناجوری همان ترس از خطرهای معمولی است که ناهمرنگان را تهدید می‌کند. ولی در حقیقت مردم لااقل در کشورهای دموکراسی غربی می‌خواهند خیلی بیشتر از آنچه مجبورند با دیگران همرنگ شوند. بیشتر مردم از این احتیاج به همرنگ بودن که در ایشان وجود دارد حتی آگاه نیستند. آنان در این پندار به سر می‌برند که طبق عقاید و تمایلات خود رفتار می‌کنند، گمان می‌برند که با دیگران فرق دارند و بر اثر تفکر شخصی به عقایدی رسیده‌اند که مختص به خودشان است، در صورتی که عقاید آنها واقعا همان است که اکثریت از آن پیروی می‌کنند. این هماهنگی همگانی به منزله ملاکی است برای صحیح بودن عقاید ایشان. از آنجا که به هر حال این احتیاج در بشر هست که همیشه خود را متفاوت با دیگران بداند، سعی می کند این احساس را به وسیله تفاوت‌های جزئی برای خود زنده نگه دارد. نوشتن حرف اول نام و نام خانوادگی روی کیف دستی یا زیر جامه، حک نام خود روی قاب‌هایی که روی میزشان قرار گرفته است، عضویت در این حزب به جای آن حزب، وابسته شدن به انجمن فلان به جای انجمن بهمان، همگی کوشش‌هایی است برای نشان دادن تفاوت‌های فردی. شعار تبلیغاتی این یک چیز دیگر است، خود این احتیاج غم‌انگیز را برای متفاوت بودن برملا می کند، در حالی که واقعا هیچ تفاوتی باقی نمانده است. این تمایل روزافزون برای از بین بردن تفاوتها در حقیقت تا حد زیادی به تصور کلی و درکی که ما از برابری داریم بستگی دارد. برابری بدان معنی که امروز در جوامع صنعتی پیشرفته وجود دارد. از نظر دینی منظور از برابری این است که ما همگی فرزندان خداییم و همه از گوهر انسانی سرشته ایم و همه یکی هستیم. این بدین معنی بود که تفاوت‌های افراد باید محترم شمرده شود. درست است که ما همه یکی هستیم، ولی این نکته نیز حقیقت دارد که هر فرد خود واحدی بی همتاست و خود به تنهایی عالمی است. چون این اعتقادی به بی همتایی فرد مثلا در این جمله تلمود آمده است که هر کس جانی را نجات دهد در حکم آن است که دنیایی را نجات داده و هر کس جانداری را بی جان کند گویی دنیایی را تباه کرده است. برابری به عنوان یکی از شرایط رشد فردیت در واقع ماهیت فلسفه روشنگری دنیای غرب بود. منظور از چنین برابری که کانت آن را روشنتر از همه بیان کرده است، این است که هیچ انسانی نباید برای قایات انسانی دیگر وسیله قرار بگیرد. تا آنجا که انسان به منزله یک هدف و فقط یک هدف مطرح است، همه با هم برابرند، ولی هرگز برای یکدیگر وسیله قرار نمی‌گیرند. متفکران مکاتب مختلف سوسیالیستی به پیروی از فلسفه روشنگری برابری را همتراز با از میان رفتن استثمار و بهره‌کشی انسان از انسان دانستند، خواه این بهره‌کشی ستمگرانه باشد، خواه انسانی. در جامعه سرمایه‌داری امروز معنی برابری دگرگون شده است. امروز برابری یعنی برابری آدم‌های ماشینی و انسان‌هایی که فردیت خود را از دست داده اند. منظور از برابری امروز بیشتر همسان بودن است تا یکی بودن. این همسانی از آن مجردات و امور انتزاعی است و از آن کسانی است که در یک جا کار می کنند. تفریحاتشان یکی است، یک نوع روزنامه می خوانند و احساسها و اندیشه هاشان همسان است. در این صورت به برخی از موفقیت هایی که مانند تساوی زنان اغلب به عنوان پیشرفت بشر از آن نام برده می شود باید با شک و تردید نگریست. مسلماً من مخالف تساوی زنان نیستم، ولی جنبه‌های مثبت این علاقه به تساوی نباید ما را فریب دهد. این نیز طریقی است برای از بین بردن تفاوت‌ها. برابری به چنین قیمت زیادی خریداری شده است. زنان برابرند، زیرا دیگر با مردان تفاوتی ندارند. این فرض فلسفه روشنگری که روح جنسیت ندارد، عملاً مورد اعتقاد عموم شده است. این اعتقاد که زن و مرد از نظر جنسی در دو قطب مخالف قرار دارند در حال نابودی است و همگام با آن عشق نیز که بر این تفاوت مبتنی است در حال از میان رفتن است. مردان و زنان به عوض اینکه در دو قطب متقارن به کسب برابری نایل آیند، همسان می شوند. جامعه معاصر این آرمان برابری را که در آن از فرد اثری باقی نمانده است، توصیه می کند، زیرا که به افراد بشر مانند ذرات اتم که هر یک همسان دیگری است، نیازمند است. تا آنها را بدون اشکال و استکاک به تجاوز همگانی وادارد، به طوری که همگی از یک فرمان اطاعت کنند و در ذهن همه یقین داشته باشند که از آرزوهای خود پیروی می کنند. درست همانطور که امروز تولیدات عظیم ماشینی اجناس و مایحتاج همسان و یک جور بیرون می دهد، اجتماع ماشینی هم به انسانهای همسان و طبق نمونه نیاز دارد و این است آنچه بدان برابری نام می دهند. اما پیوندی که از راه همرنگی با جماعت به وجود بیاید حاد و شدید نیست، بلکه آرام است و از جریانی منظم و عادی اثر می‌پذیرد و درست به همین دلیل غالباً نمی‌تواند اضطراب جدایی را التیام بخشد. میخوارگی، اعتیاد به مواد مخدر، وسواس در امیال جنسی و خودکشی که از پدیده‌های اجتماع معاصر غرب است، عوارض شکست این همرنگی گروهی است. از این گذشته این راه حل فقط با نفس ارتباط دارد، نه با بدن، و این خود نقصی است که راه حل‌هایی چون میگساری و عیاشی از آن مبرا هستند. برابری گروهی فقط یک امتیاز دارد و آن این است که دائمی است، نه منقطع و متناوب. شخص در 3 سالگی یا 4 سالگی با نمونه های این همرنگی با جماعت آشنا می شود و در نتیجه هرگز ارتباط خود را با گروه از دست نمی دهد. حتی تشییع جنازه شخص که خود وی آن را به عنوان آخرین کار اجتماعیش پیش بینی می کند، با همین نمونه های همگانی غالب گیری می شود. علاوه بر همرنگی به عنوان راهی برای رهایی از اضطراب و رنج جدائی، یکی دیگر از عوامل زندگی معاصر نیز باید مورد مطالعه قرار گیرد و آن سهمی است که چگونگی کار و تفریح در زندگی انسان دارد. انسان به موجود از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر تبدیل می شود، او جزئی از نیروی کار یا جزئی از بروکراسی مدیران عامل و کارمندان است. او منفردن نمی تواند قدمی بردارد، کار او به وسیله سازمان کار مشخص شده است، حتی بین آنان که پله های بالای نردبان را می پیمایند و آنان که در ابتدایان هستند تفاوتی موجود نیست. همه آنان کاری را انجام می دهند که به وسیله ساخت کلی سازمان تجویز شده است. با سرعت و با سبک تجویز شده کار می کنند، حتی طرز احساس نیز از قبل تجویز شده است. شادکامی، مدارا، قابلیت، اعتماد، بلند پروازی و قدرت راه آمدن با دیگران همگی چنینند. شوخی و تفریح نیز به همین ترتیب دارای جریانی عادی و منظم است، منتها نه به آن شدت و خشکی. کتاب‌ها به وسیله انجمن‌های کتاب انتخاب می‌شوند، فیلم‌ها به وسیله صاحبان فیلم و سینما و به وسیله شعارهای تبلیغاتی که همین اشخاص پول آنها را داده‌اند تعیین می‌شود. بقیه چیزها نیز همسانند. گردش روز یکشنبه با ماشین، برنامه‌های تلویزیونی، ورق‌بازی، مهمانی‌ها، اجتماعات، از تولد تا مرگ، از این شنبه تا شنبه دیگر، از صبح تا شب، همه فعالیت‌ها در یک خط سیر عادی در جریانند و همگی از قبل قالب ریزی شده اند. فردی که در شبکه این خط سیر گرفتار می شود، چگونه می تواند از یاد نبرد که انسان است، که فردی بی همتاست، که امکان زیستن با همه امیدها و نومیدیها، با غمها و ترسها، با آرزوی عشق و دلدادگی و وحشت از هیچ و از جدایی فقط یک بار به او داده شده است. راه سوم برای حصول وصل و پیوند در فعالیت‌های خلاقه نهفته است. خواه خلاقیت چیزی باشد که یک هنرمند در پی آن است و خواه چیزی که یک صنعتگر برای دست یافتن به آن تلاش می‌کند. در همه کارهای خلاقه آفریننده با آفریده خود که برای او نماینده دنیای خارج است متحد می شود. نجاری که میزی میسازد، زرگری که گوهری میپردازد، دهقانی که قله میرویاند و نقاشی که صورتی نقش میزند، در همه انواع آفرینندگی کارگر و مصنوع کار یکی میشوند. انسان در حین آفریدن با دنیای خارج متحد میشود، ولی این فقط در مورد کار ثمربخش، کاری که خود من آن را طرح کرده و به ثمر رسانده باشم و نتیجه اش را ببینم صدق میکند، و الا در جریان کار یک کارمند امروزی یا کارگری که روی تسمه نقاله کار میکند، دیگر از کیفیت وحدت بخش کار چیزی احساس نمیشود. در اینجا کارگر چیزی جز زائده ماشین یا سازمان اداری نیست. او دیگر خودش نیست. بنابراین هیچ گونه پیوندی جز همون همرنگی با جماعت روی نمی‌دهد. وصل و پیوندی که به وسیله کارهای تولیدی ایجاد می‌شود، حاصل مناسبات اشخاص نیست. پیوندی که از راه میگساری و عیاشی حاصل آید ناپایدار است. پیوند ناشی از همرنگی با جمع در حقیقت اتحادی دروغین است. به این ترتیب اینها فقط قسمتی از جواب مسئله هستی اند. جواب کامل در وصول به پیوند دو جانبه نهفته است. در پیوند شخص با شخص دیگر و در عشق. آرزوی پیوند مشترک اساس نیرومندترین کوشش بشری است. اساسی ترین شوق هاست، نیرویی است که نوع بشر، قبیله ها، خانواده ها و اجتماع را متحد نگه می دارد. شکست در وصول به آن دیوانگی یا نابودی است، نابودی خود شخص یا نابودی دیگران. بشریت بدون عشق نمی توانست حتی یک روز هم دوام داشته باشد. با وجود این، اگر ما حصول اتحاد بین دو شخص را عشق بنامیم، با اشکالاتی سخت و جدی روبرو خواهیم شد. ممکن است پیوند از راه‌های مختلف به دست آید. اهمیت این تفاوت‌ها کمتر از تفاوت‌های مشترک در صورت‌های گوناگون عشق نیست. آیا همه آنها را باید عشق بنامیم یا باید کلمه عشق را برای نوع خاصی از پیوند تخصیص داد، آن پیوندی که در همه ادیان بزرگ بشر، دوستانه و مکتب‌های فلسفی 4000 سال گذشته تاریخ شرق و غرب به عنوان فضیلت و کمال مطلوب شناخته شده است؟ در این مورد هم مانند همه بحث‌های لغوی به این مسئله فقط می‌توان جواب تعبدی داد. آنچه اهمیت دارد این است که بدانیم وقتی که از عشق سخن می‌گوییم منظور ما چه نوع پیوندی است. آیا منظور ما از عشق جواب رسا و کامل به مسئله هستی است، یا از عشق ناقص گفتگو می‌کنیم که بدان عنوان پیوند تعاونی می‌توان داد. در صفحات بعد منحصراً از عشق به صورت نخست یاد خواهم کرد. اکنون بحث در مورد صورت دوم عشق را آغاز می کنم. پیوند تعاونی از نظر علم زیست شناسی پایش در رابطه مادر باردار و جنین پیریزی می شود. آنان دو تن و در این حال یکی هستند. آنان با هم تعاونی زندگی می کنند. به همدیگر احتیاج دارند. جنین جزئی از مادر است. ولی آنچه را احتیاج دارد از مادر می گیرد. گویی مادر دنیای اوست. مادر به او غذا می دهد. او را محافظت می کند. ولی زندگی خود مادر نیز به وسیله او تکامل می یابد و بهتر می شود. از نظر پیوند تعاونی روانی این دو بدن مستقلند، ولی از نظر روانشناسی همین پیوستگی نیز وجود دارد. صورت منفی پیوند تعاونی همان تسلیم یا به اصطلاح پزشکی مازوخیسم است. شخص مازوخیست برای فرار از احساس تحمل ناپذیر دوری و تنهایی خود را جزئی از وجود شخص دیگر می کند، شخصی که او را راهنمایی می کند و محفوظ می دارد، شخصی که برای او در حکم زندگی و ماده حیات است. نیروی کسی که فرد مازوخیست به دو تسلیم می شود در نظر وی صد چندان می نماید، خواه چون این کس آدمی باشد خواه خدا. انسان مازوخیست با خود میگوید که او همه چیز است و من جز این که جزئی از اویم دیگر چیزی نیستم. به عنوان یک جزء من جزئی از بزرگی و نیرو و اطمینانم. فرد مازوخیست هرگز احتیاجی به تصمیم گرفتن ندارد و هرگز احتیاجی ندارد خود را به خطر بیندازد. او هرگز تنها نیست، اما هرگز مستقل هم نیست. شخصیتش بی‌نقص نیست و هنوز کاملا به دنیا نیامده است. در دایره دین شیء مورد پرستش را بت می‌نامند. در زمینه‌های غیر دینی نیز وضع عیناً همان است، زیرا بت پرستی مکانیزم اصلی روابط عاشقانه مازوخیستی است. روابط مازوخیستی ممکن است با هوس‌های جسمی و جنسی آمیخته باشد. در این صورت این تسلیم شدنی است که در آن نه تنها فکر انسان بلکه سراسر بدن او نیز سهیم می شود. انسان ممکن است در مقابل سرنوشت، بیماری، موسیقی ضربی یا نشأه مواد مخدر یا هیپنوتیزم متوسل به تسلیم مازوخیستی شود. در همه این موارد شخص جامعیت و همسازی وجود خود را انکار می کند و خود را به وسیله‌ای در دست دیگری یا چیزی غیر از خودش مبدل می سازد و دیگر احتیاجی ندارد که مشکلات زندگی را از راه فعالیت‌های بارور حل کند. توضیح حاشیه: همسازی در روانشناسی برای توصیف شخص به کار می رود به این معنی که اجزای گوناگون شخصیت با یکدیگر سازگارند و واحدی هماهنگ به وجود می آورند. ادامه متن. نوع مثبت پیوند تعاونی سلطه‌جویی است، یا به اصطلاح روانشناسی سادیسم نام دارد، که نقطه مقابل مازوخیسم است. فرد سادیست شخص دیگری را جزء لاینفک خود می سازد تا بدین وسیله از احساس تنهایی و زندانی بودن خود فرار کند. فرد سادیست با در برکشیدن شخصی که او را می پرستد مغرور می شود و خود را بالاتر از آنچه هست می پندارد. درست به همون اندازه که دیگری به شخص سادیست متکی است، انسان سادیست نیز وابسته اوست. هیچ یک نمی تواند بدون دیگری زندگی کند. تنها تفاوت این است که فرد سادیست فرمان می دهد، استثمار می کند، آسیب می رساند، خار می دارد، در صورتی که مازوخیست فرمان می برد، استثمار می شود، آسیب می بیند و خار می شود. از نظر واقعیت این تفاوتی فاحش است، ولی از جهت معنای عمیق عاطفی اهمیت این تفاوت به اندازه وجه مشترک این دو، یعنی پیوند بدون همسازی، نیست. اگر این مطلب را درک کنیم، دیگر از مشاهده افرادی که در این حال نسبت به اشخاص مختلف دارای رویه سادیستی و مازوخیستی هستند تعجب نخواهیم کرد. عکس‌العمل هیتلر نسبت به مردم در ابتدا سادیستی، ولی نسبت به سرنوشت، تاریخ و نیروی برتر طبیعت مازوخیستی است. پایان زندگی او خودکشی در میان ویرانی کلی، درست همانند رویای کامیابیش که عبارت از سلطه کلی بود، از مختصات این گونه اشخاص است. توضیح حاشیه: برای مطالعه بیشتر درباره سادیسم و مازوخیسم رجوع کنید به کتاب دیگر فروم، یعنی گریز از آزادی، ترجمه عزت الله فولادوند، شرکت سهامی کتاب‌های جی بی، 1348. ادامه متن. نقطه مقابل این پیوند تعاونی عشق بالغ انسان کامل است. این پیوند در وضعی صورت می‌گیرد که وحدت و همسازی شخصیت آدمی و فردیت او را محفوظ می‌دارد. عشق نیروی فعال بشری است، نیرویی است که موانع بین انسان‌ها را می‌شکند و آدمیان را با یکدیگر پیوند می‌دهد. عشق انسان را بر احساس انزوا و جدایی چیره می‌سازد. با وجود این، بدو امکان می‌دهد که خودش باشد و همسازی شخصیت خود را حفظ کند. در عشق تضادی جالب روی می‌دهد: عاشق و معشوق یکی می‌شوند و در این حال از هم جدا می‌مانند. اگر بگویم عشق فعالیت است، یک دشواری پیش می‌آید که منشأش مبهم بودن معنی فعالیت است. فعالیت در دنیای امروز معمولاً به عملی گویند که با صرف مقداری انرژی تغییری در وضع موجود پدید آورد. بدین ترتیب کسی فعال است که داد و ستد کند، به تحصیل علم پزشکی بپردازد، شب و روز کار کند، چیزی بسازد یا ورزش کند. وجه مشترک همه این گونه فعالیت ها این است که همه برای رسیدن به یک هدف خارجی هدایت می شوند. آنچه در اینجا در نظر گرفته نمی شود انگیزه فعالیت است. مثلا شخصی را فرض کنید که در نتیجه احساس عمیق ناایمنی و تنهایی به کاری مداوم تن در می‌دهد، یا شخص دیگری که به حکم جاه طلبی یا آزمندی و پول دوستی به این راه کشانده می‌شود. در همه این موارد شخص برده نوعی شهوت است و فعالیت‌های او در واقع نوعی فعل پذیری است، زیرا اوست که به سوی کشانده شده است. او فعل پذیر است، نه فعال. از طرف دیگر آدمی که آرام در گوشه می نشیند و به تفکر می پردازد و در مقابل خود هیچ قصد و هدفی جز آگاهی از خود و یگانگیش با دنیا ندارد، غیر فعال نامیده می شود، زیرا از او فعلی سر نمی زند. و حالان که این روش تمرکز قوا به منظور فکر کردن بالاترین نوع فعالیت، یعنی فعالیت روح است، که فقط در صورت وجود آزادی درونی و استقلال شخصی میسر است. یکی از مفاهیم فعالیت در دنیای امروز بکار انداختن نیرو برای رسیدن به هدف یا هدفهای برونی است. مفهوم دیگر فعالیت بکار انداختن نیروهای ذاتی بشر است، اعم از اینکه این عمل تغییرات برونی به وجود بیاورد یا نیاورد. مفهوم اخیر فعالیت را اسپینوزا به روشنی بیان کرده است. او قائل به تمایز بین انفعال فعال و فعل پذیر و بین اعمال و شهوات است. انسانی که به عمل فعال می پردازد آزاد است. او خداوند عمل خیش است. اما در عمل فعل پذیر شخص به دنبال عمل کشانده می شود، بیان که از موضوع انگیزه های خود آگاه باشد. بدین ترتیب اسپینوزا به این نتیجه می رسد که فضیلت و قدرت هر دو عین یکدیگرند. حسادت، رشک، بلند پروازی و هر نوع حرص جزء شهوات به حساب می آیند. عشق یک عمل است. عمل به کار انداختن نیروهای انسانی است که تنها در شرایطی که شخص کاملا آزاد باشد، نه تحت زور و اجبار، آنها را به کار می اندازد. عشق فعال بودن است، نه فعل پذیری، پایداری است، نه اسارت. به طور کلی خصیصه فعال عشق را می توان چنین بیان کرد که عشق در درجه اول نثار کردن است، نه گرفتن. نثار کردن چیست؟ ممکن است این پرسشی ساده به نظر برسد، ولی در حقیقت پر از ابهام و پیچیدگی است. معمول ترین اشتباه مردم این است که نثار کردن را با ترک چیزها، محروم شدن و قربانی گشتن یکی می دانند. کسانی که هنوز منشهای آنان به اندازه کافی رشد نیافته و از مرحله گرفتن سود بردن و اندوختن فراتر نرفته اند، از کلمه نثار کردن درکی همانند مفهوم فوق دارند. شخص تاجر مسلک همیشه حاضر است چیزی بدهد، ولی فقط در صورتی که بتواند متقابلاً چیزی بگیرد. دادن بدون گرفتن برای او به منزله فریب خوردن است. مردمی که جهت‌گیری اصلی آنان بارور نیست، احساس می‌کنند که نثار کردن فقر می‌آورد. بدین ترتیب اکثر این نوع افراد از نثار کردن می‌پرهیزند. به عکس، عده‌ای آن را نوعی فضیلت به معنی فداکاری می دانند. اینان فکر می کنند که درست به همون دلیل که نثار کردن عملی دشوار و ناگوار جلوه می کند، انسان باید نثار کند و ببخشد. فضیلت نثار کردن برای آنان در همون قبول فداکاری تجلی می کند. برای آنان این اصل که نثار کردن بهتر از گرفتن است، بدین معنی است که رنج کشیدن و محرومیت والاتر از احساس شادی است. برای کسی که دارای منشی بارآور و سازنده است، نثار کردن مفهوم کاملا متفاوتی دارد. نثار کردن برترین مظهر قدرت آدمی است. در حین نثار کردن است که من قدرت خود، ثروت خود و توانایی خود را تجربه می کنم. تجربه نیروی حیاتی و قدرت درونی که بدین وسیله به حد اعلای خود می رسد، مرا غرق در شادی می کند. من خود را لبریز، فیاض، زنده و در نتیجه شاد احساس می کنم. توضیح حاشیه. این تعریف را مقایسه کنید با تعریفی که اسپینوزا از شادی می کند. ادامه متن. نثار کردن از دریافت کردن شیرین تر است، نه به سبب اینکه ما به محرومیتی تن در می دهیم، بلکه به این دلیل که شخص در عمل نثار کردن زنده بودن خود را احساس می کند. برای تشخیص اعتبار این اصل کافی است که آن را در پدیده‌های گوناگون و مشخص بررسی کنیم. ابتدایی ترین مثال آن در مسائل جنسی به چشم می خورد. نقطه اوج کنش جنسی مرد همان عمل نثار کردن است. مرد هستی خود یعنی عضو جنسی خود را به زن می دهد. در لحظه اوج لذت جنسی نیز نطفه خود را به او می دهد. اگر مرد توانا باشد چاره جز نثار کردن ندارد و اگر نتواند نثار کند ناتوان است. برای زن نیز جریان غیر از این نیست. گرچه تا حدی پیچیده تر است، او نیز خود را در اختیار می گذارد، کانون زنانگی خود را به روی مرد می گشاید و در حین دریافت کردن در حقیقت نثار می کند. اگر او توانایی نثار کردن نداشته باشد و فقط دریافت کند، زنی سرد است. در مورد زن، عمل نثار کردن بار دیگر نیز اتفاق می افتد، ولی نه در مورد وظیفه او به عنوان معشوق، بلکه به منزله مادر. او از وجود خودش به طفلی که در شکم دارد زندگی می بخشد، به کودک خود شیر می دهد و گرمای بدنش را بدون سار می کند. ندادن در این مورد دردآور خواهد بود. در دنیای مادیات نثار کردن به معنی غنی بودن است. آن که می دهد غنی است، نه آن که بسیار دارد. محتکری که نگران از دست دادن مال خیش است، هر که ثروتمند باشد، از نظر روانشناسی مردی فقیر و زبون است. آن که توانایی بخشیدن از خودش را دارد، بی نیاز است. او خود را به منزله انسانی احساس می کند که قادر است از هستی خودش به دیگران ببخشد.